بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسرني امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. عرض ادب و احترام و گرامی داشته ایام و عرض ارادت خدمت همه عاشقان اهل بیت علیهم السلام. با سوره مبارکه فرقان یه آیه. آیه‌ای که مربوط به جهاد کبیره که الان میشنویم و در طول توضیحات عرایض بندم بارها انشالله قرائت خواهد شد در خدمتتون هستیم. اولین بارشو با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا.
خطاب به پیامبره. ای پیامبر، یه نهی داریم برای تو و در پی این نهی یک امری داریم. نهی چیه؟ فلا تطع الکافرین، از کافرین اطاعت نکن. امر چیه؟ و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، مجاهده بکن، جهاد بکن به واسطه اون، یک مجاهده کبیر، جهادن کبیرا. یه بار دیگه با هم دیگه بشنویم.
فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا.
حضرت آقا مقام معظم رهبری در رابطه با این آیه تا حالا چند باری صحبت فرمودن، یک بارم نظرشون رو تغییر دادن در رابطه با این آیه، خودشون هم گفتن. یکی از دیدارهایی که حضرت آقا داشتن و با مجموعه نظامیمون بود و آقا به این آیه استناد کردند، ضمیر و جاهد هم بهی، چون یه عدم اطاعت داریم یه مجاهده داریم به واسطه اون. اون چیه؟ به واسطه اون مجاهده بکن. یک بار تو همین دیداره با نظامیان، فکر میکنم در شمال کشور بود، در جشن دانش آموختگی افسری یکی از این نهادهای نظامی، ایشون به تبع نظر علامه طباطبایی که این بهی رو به قرآن برمیگردونن، میفرمودن و جاهد هم بهی، یعنی به واسطه قرآن، به وسیله قرآن باهاشون جهاد بکن. و جاهد هم بهی جهادن کبیر. و توضیحاتی میفرمه. توی دیداره که با خبرگان داشتن و بعد از این دیدار بود، ایشون گفتن، من اونجا گفتم، علامه طباطبایی هم اینطور گفته بودن که به قرآن برمیگرده، چون آیات بالایی سیاقش به قرآن میتواند برگردد و صحبت در مورد قرآن شده است. مثلا سوره مبارکه فرقان دیگه، از همون اولش ببینید تبارک الذی، بحث اینه که خدا انزل الفرقان، خدا فرقان رو نازل کرد و در مورد قرآن هست. آقا میگن من اونجا گفتم به واسطه قرآن، ولی بعدن تأمل کردم و بین مفسرینم ندیدم کسی اینطور گفته باشه که این ضمیر به قرآن بر نمیگرده، بلکه به عدم الاطاعه بر میگرده. عدم الاطاعه که نداریم اینجا، به اون فعلی که، یعنی به اون نهیی که اول آیه هست. آیه چیه؟ میشنوید.
فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا.
یه نهیی داریم، فلا تطع الکافرین، بعد میفرماید به واسطه اون عدم الاطاعه. مثلا شما مثالاشو شنیدید و دیدید دیگه، مثلا میفرماید اعدلو هو اقرب للتقوا، تو قواعد عربی هم داریم دیگه، اعدلو یه فعله، بعد میفرماید هو به اسمی نداریم اینجا، به اون، حالا اصطلاحا به اون ضمیر، به اون اسمی که حاصل از اون فعله برمیگرد، یعنی عدالت اقرب است لتقوا. آقا میفهمن اینجا هم، حالا این توضیحات از من بود، بعد بقیه صحبت آقا، اینجا هم همینه. فلا توت الکافرین، ضمیر این هبر میگرده به اون عدم الاطاعه که قبلش هست، به واسطه عدم اطاعت جهاد کبیر داشته. حالا با این نگاه یه بار دیگه آیه رو بشنویم.
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
یه جهاد اکبر داریم که خب مبارزه با نفس و اصل کاری و زیربنای همه این هاست. یه جهاد اصغر داریم که همون با سلاح مقابله میکنیم با دشمن، جهاد رو در رو و جنگ رسمن. یه جهاد کبیر داریم. به نظر شما شق سومی مطرحه یا اینکه نه جهاد کبیر زیر مجموعه جهاد اکبر یا اصغره؟ کدومش؟ یه 10 ثانیه تأمل. جهاد کبیر که اینجا مطرح شده که از کافرین اطاعت نکن و به واسطه این اطاعت نکردن جهاد کبیر باهاشون بکن، در حقیقت زیر مجموعه جهاد اصغر است که رویارویی با دشمن است، یا زیر مجموعه جهاد اکبر است که مبارزه با نفس است، یا شق سومی است، یه جهاد اکبر داریم یه اصغر یه کبیر. اون 10 ثانیه تموم شد. ظاهراً زیر مجموعه جهاد اصغر است، یعنی دقیقاً در مقابله با دشمن داره میگه. آیه رو ببینیم. فلا تطع، بخونید،
فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا.
یعنی دقیقاً دشمن روبروه، میفهمن ازشون اطاعت نکن، و جاهدهم به جهادا کبیرا، دقیقاً میخواد بزنه در نقطه مقابل امیال دشمنان. این چند وقته زیاد جهاد تبیین از آقا شنیدید تو دیدارهای اخیر، و کسان کلید واژه شده هی هم آقا تکرار میکنن، از قصدم تکرار میکنن، و در گوش ما هم نمیرود ظاهرن، و در گوش جبهه مذهبی و حزب اللهی هم نمیرود که این چیه، چیکار باید بکنیم، چند چندیم، آقا خودت بیا هی جهاد تبیین بکن، ما هر سری پای صحبتای شما میشنویم و هی جهاد تبیین رو از زبون خودتون میشنیم، ما هم همچنان نگاه میکنیم نمیدونیم باید چی کار بکنیم. اولا رو خود جهاد آقا بیان کردن بارها که هر چیزی چون آیه در رابطه با جهاد هم به جهادن کبیر آیه داره عرض میکنه، جهاد به هر تلاشی نمیگن جهاد و مجاهده. وقتی که در قبال دشمن باشه میگن، یعنی شما دارید دشمن یه حرکتی انجام میده، شما میخواهید حرکت دشمن خونسا بکنی در مقابله با اون دشمن، بله تلاش شما بکنی، اینجا میشه جهاد. یعنی من همینجا نیت کردم لطائف قرآنی بگم، ثواب میبرم، خیر قرآن یاد میدم، اصلا خیرکم، بذار اینجوری بگم، خیرکم من به دیگران قرآن یاد بدن، خوبه باشه این حرفا. ولی کی جهاد میشه؟ وقتی که میبینم دشمن داره ما رو میزنه، یه حرکتی میکنه، من به نیت این که مقابله با دشمن بکنم، حالا حرکتش رو خونسا بکنم یا نه، خیلی وقتا بهترین دفاع حمله است، یه بشورم بذارم کنار تمدن غربی و اون هیمنش و اون ابهتش رو، به این نیت کار بکنم، میشه جهاد. اینجا هم دقیقاً همینه. آیه رو بشنویم، باز با این نگاه آیه رو بشنویم.
فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا.
باز دقیقاً، یعنی دشمن داره کار میکنه، چرا اصلا باید به پیامبر خدا بفرمد فلا تطع الکافرین؟ مگه پیامبر از کافرین اطاعت میکنه مثلا؟ اصلا نه، اونا یعنی دارن جبهشون کار میکنن، دارن فضا سازی میکنن، دارن مردم رو به یک سوی سوق میدن که ببینید پیامبر داره یه چیزی دیگه ای میگه، داره نظم اجتماعیمون رو به هم میزنه، ببینید اصلا اقتصادمون به هم خورده، الان دیگه کسی میاد مثل قدیم مکه دور خانه کعبه بت پرستی، اصلا داره همه چی به هم میخوره، پیوند بین پدر و پسر و خویشاوند همه رو داره به هم میزنه، عبد اینجا برای خودش اصلا شهروند درجه 2 و 3 بود، الان داره گندگی میکنه، همه رو داره به هم میزنه، داره فضای جامعه رو، فضای رسانه‌ای جامعه رو با پمپاژهای خبری و پروپاگاندا و هر چیز دیگه داره به هم میزنه که پیامبر و طبیعتاً جلوترش مسلمینی که دور پیامبرن اون هم تحت تأثیر قرار بگیرن. خدا میفهمه فلا تطع الکافرین، این یعنی فلا تطع الکافرین، اصلاً زیر بار فشار رسانه ایشون نری، یا چون با سوره مبارکه فرقان بالاتر در گفتم در مورد قرآن صحبت شده، حرفایی که ضد قرآن میزنن، نسبتایی که به پیامبر میدن نسبت به حالا مجنون و ساحر و چه و چه و چه این حرفا زیر بار رسانه‌ایشون نری، یا فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، باشون اساسی اصلا و جاهد هم بهی جهادن مفعول مطلق نوعی و کبیرا اصلا اساسی باشون در بیفتی. یه بار دیگه بشنویم.
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
میخوام نظر اول مقام معظم رهبری که به قرآن برمیگشت، نظر علامه هم همین بود، حالا نزدیک کنم به نظر دوم مقام معظم رهبری که برمیگردوندن ضمیر رو به عدم الاطاعه. میخوام بگم معالش یکیه، یعنی چه بگیم به قرآن برمیگردد، چه بگوییم به عدم الاطاعه برمیگردد، تهش یه چیزه. کافرین چی میخوان؟ دقیقا نقطه مقابل قرآنن دیگه، همین چیز فرمایش شده که قرآن میگه رو دارن کاری میکنن و جوری فضای رسانه‌ای جامعه رو حالا با همون ابزار همون موقع خودشون به دست میگیرند که کشش به اون سمت صورت بگیره، یعنی خطاهای محاسباتی رخ بده. آقا هم خیلی این کلید واژه هم دارن که خطای محاسباتی نباید داشته باشیم، دستگاه فکری و محاسباتیمون باید درست باشه. اونها دارن فضای رسانه‌ای رو جوری میکنند که ضد قرآنه. حالا اگر پیامبر اکرم به واسطه عدم الاطاعه داره جهاد میکنه با اونها و جهاد کبیر میکنه، در حقیقت دارن چی کار میکنن؟ اونا چی بودن؟ نقطه مقابل قرآن بودن. پیامبر اکرم هم دارن به واسطه عدم اطاعت، یعنی دارن قرآن رو، یعنی معال دوتا نظر به یک چیز برمیگرده. قرآن هم میخواهد فضای استکباری بشکند، لذا میفرماید فلا
تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا.
باز میخوام دبه در بیارم. چند دقیقه قبل عرض کردم که جزو جهاد اصغر است، از یه بعد همچنان هست، خیلی دبه عمیقی در نمیارم، ولی از یه بعد دیگه هم نگاه بکنی جزو جهاد اکبر هم میتواند باشد. چون نگاه بکنی مستکبرین چی میخوان؟ میخوان پیامبر رو باز به سمت خودشون سوق بدن، یا فضای جامعه ایمانی رو به سمت خودشون سوق بدن. چه بسا طبع انسان و نفس انسان هم وقتی که جبهه مقابل رو پرزور میبینه و این همه حجمه رسانی میبینیم که حالا یه خورده باهاشون راه بیایم ببینیم مذاکره به کجا میرسه چی میشه، یه خورده ما کوتاه میایم یه خورده اونا کوتاه میان. میگفتن دیگه که سوره مبارکه کافرون نازل شد، لا اعبد ما تعبد، یه کاریش میکنیم دیگه. یعنی به پیامبرم رسما اومدن گفتن دیگه تو یه موقع ما خدای تو رو میپرستیم، تو بیا ردیف میکنیم میره دیگه. طبع و نفس آدمی ممکنه چنین چیزی رو بخواد. الان دیدین تو روزنامه سازندگی مثلا وقتایی که در مورد شرق و حالا رئیس جمهور چین و نمیدونم مثلا پوتین و اینا یه کاریکاتور زشت میزنه، موقعی که عکس آقاشون بایدن رو میزنه کاریکاتوری نمیزنه، آتلیه‌ای میزنه، خوشگل میزنه، این یه گرایشی بالاخره هر جوری شده ولو شده با عکس و اینا، یه کاری میکنیم جمع جور میکنیم بره دیگه. نفس میخواد راحت چیم بره. این جهاد کبیر بکنی به واسطه چه به واسطه قرآن چه به واسطه عدم اطاعت، انگار داری با نفس خودت هم مبارزه میکنی. یعنی ریشه در جهاد اکبر هم دارد، هرچند که ظاهرش و عملش جهاد اصغر است. این یه توضیح و تکمیل کوتاه حاشیه. یه بار دیگه آیه رو به چشم مشتری ببینیم رسوخ کنه انشالله تو وجودمون.
فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا.
برگردیم مستقیابی بکنیم باز رابطه‌ش رو با جهاد کبیر که میخوره آیه با این فرمایشات مقام معظم رهبری. از مستمسکات و مستندات ایشون این آیه باشه. فلا تطع الکافرین، اونا دارن فضای رسانه‌ای رو جوری میکنن. خود آقا هم تو فرمایشاتشون بود دیگه از خارج و متاسفانه برخی از دوستان داخلی دارن حرفای اونها رو میزنن. خب اطاعت نکن، نباید فضا دست اونا باشه. چه جوری؟ با جهاد طبیعی، یعنی همین جهاد و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. اطاعت نکن از فضای اونایی که دارن درست میکنن. مثلا آقای ایکسی که از اون طرف یک صدایی در میاد، یک صوتی در میاد، یک نواری بر ضد ما تعبیر میشود و دارن تبیین میکنن آنچه که میخواهند و به خورد ما میدهند. خب شما هم باز ایامیه که منتسب به حضرت زینب سلام الله علیها بود و گذشتیم دیگه. حضرت آقا هم همینو فرمودن دیگه. حضرت زینب سلام الله علیها دست گرفتند روایت از عاشورا رو، و اگر تعارف هم نداره، و اگر و حتما اگر جبهه حق تبیین از روایت عاشورا رو به دست نمی گرفت، شرایط ممکن بود جور دیگری رقم بخوره. کمان که همین الانش هم که قوی این سمت عمل کرده، هنوز یه شبهاتی میاد. آره مثلا داستان سر چیز دیگه‌ای بوده و یک خانومی و یزید و چیزای دیگه از این مزخرفات میگن. قطعا اون موقع هم چنین اتفاقی میفت. چی شد حضرت زینب سلام الله علیها اصلا مزارشون به نقل قوی تر در مدینه نیست؟ حالا چند قول داریم در رابطه با مزار حضرت زینب سلام الله علیها، مصر و شمال عراق، و حالا این شمال عراق حساب کنیم میشه 4 تا، سوریه و مدینه. این که قوی تر میدونن قول غیر مدینه را، یعنی این که بالاخره حضرت زینب سلام الله علیها را از اونجا اخراج که، حالا یه قول قحطی هم داریم که به واسطه قحطی حضرت آمدن بیرون و در سمت سوریه رفتن که یک باقی عبدالله ابن جعفر داشت، ولی نقل قوی تر این است که حضرت زینب سلام الله علیها داشتن به هم میریختن مدینه رو، داشتن هیجان میدادن. یه سلامی داریم به امام رضا علیه السلام، خیلی قشنگه، تو زیارت منتسب به امام جواد علیه السلام که خطاب به پدرشون امام رضا دارن، السلام علی الامام الرؤوف والذی حیج احزان یوم التفوف. اصلا کل اهل بیت علیهم السلام اینطور بودند، دست به دست هم داده بودند امام حسین علیه السلام رو بلند کنه. شما میبینی هر مراسمی که میگیریم تهش از نمک روزه ماست، روزه امام حسین علیه السلام. از هر کی میخونی، اصلا وقت تو ولادت ها هر مدعی میاد پشت میکروفون میگه علی علی علی، تو روزه ها همه میگن روزه امام حسین، گریزامون امام حسین علیه السلام. این همه اهل بیت اینطور بودن دیگه. جهاد تبعین، حالا به نظر من اگه میخواد پا بگیره و خوب پا بگیره و الگوی خوبی هم داریم که الگوی زینبی و حسینی است، اگه با چاشنی ولایت اهل بیت و حرکت امام حسین علیه السلام و الگوگیری از فرمایشات حضرت زینب سلام الله علیها و با همون شهامت، یعنی اونور حجمه قویه، ماشاءالله خوبم برنامه میسازند و کارهای مختلف میکنند، اون زمان هم خوب برنامه چیدن برای اهل بیت و عبور کاروان ها و اینها و به همه روزه هایی که تو روزه ها شنیدید، حالا به غیر چشم روزه نگاه بکنید، انصافا خوب برنامه چیده بودن. عبور از مسیری مثلا محله یهودیان، پشت دروازه شام نگه داشتن، آماده کردن محلات، نسبت خارجی دادن که دیگه این که اسیر دارن میشن اینها مشکلی نداشته باشه، حتی تا روزه سنگین این که اسارت رو مسلمون اسیر نمیشه. امام علی علیه السلام تو جنگ هایی که مثلا جنگ های قبلی، جنگ جمل و این حرفا، اسیر نگرفتن مثلا حتی فلانی و فلانیه رو، برای اینکه این مشکلم حل بکنن باز نسبت خارجی میدادن، یعنی واقعا ولی حضرت زینب سلام الله علیها قشنگ و با شهامت و با تمام وجود محکم وایسادن و جهاد تبیین کردن. من گفتم الان میگم آقا بسته دیگه، چه خبره؟ میگن حاج آقا ادامه بده، بگو که داری خوب میگی. خب این گونه بوده. من بحثم در رابطه با جهاد کبیر تموم میشه با یک بار دیگه خوندن آیه شریفه.
فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا.
امیدوارم در وجود ما واقعا بنشینه، چون الان حرفش راحته، ولی آدم سر یه بزنگاهی میرسه، سر یه مسئولیتی پیدا میکنه. ببین نون مردم هم مهمه، مثلا این هم خیلی مهمه، مذاکره هم. اینا درسته سر جای خودش، ولی اگر از دلی بر بیاید این سخن که واقعا این حرفها باورش شده، فلا تطع الکافرین، حرف خدا باید بشه. اگه خدا میپسنده بسم الله، اصلا اگه خدا میپسنده الهی اکبر است و اصغر است و همه اهل و عیالم یکسر است و اگر صد بار دیگر بایدم کش حسین است و سر است و پیکر است و هستم پاکارم تا آخرین لحظه. ولی اگه خدا نمیخواد نه، بلا توت الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. ما بعضی وقتا باورمون نمیشه این جهاد تبینه واقعا جهاده و واقعا امرم شده. هی میریم حسینی امام خمینی، حالا اون زمانی که کرونا نبود قشنگ هم شعار میدادیم، به هیجان هم میومدیم لحظه ورود مقام حسین، هی وای اگر خامنه ای اذن جهاد ما چند بار امر کنه آقا دیگه، و هی خبری نیست لابد و کاری نمی کنیم که آقا هی تکرار میکنه دیگه. و جاهد هم آقا حرف آقا رو قبول نداری، قرآن رو که قبول داری، فلا تو تل کافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیر، این جهاد کبیره. یا بکنی امام کاظم علیه السلام اولین امامیست که ایشون رو به زندان میاندازن. قبلش تبعید داشتیم، امام صادق و امام جعفر و امام باقر علیه السلام حتی تا شامات هم رفتند، احضار شدن، تبعید شدن، ولی دیگه زندان نداشتیم قبلش. امام کاظم علیه السلام اولین امامی است که به زندان میافتند. چرا؟ چون که حضرت دقیقاً دارن فعالیت‌هایی رو انجام میدن با پشتوانه یارانی که امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام کادر سازی کردن، دارن فعالیتی انجام میدن که مقابل دستگاه حکومتیه، یعنی فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. هر کاری هم کردن نتونستن. مشهور دیگه، هارون اومد به امام کاظم علیه السلام آقا من میخوام اصلا فدکم برگردونم، آقا گفتن خب فدکو میخوای برگردونی، یک سرش آفریقاست، یک سرش مرزهای شرقی اسلام، از یعنی کل مرزهای اسلامی و حدود اسلامی رو گفتن، یعنی با تطمیع و با همه چی اومدن جلو که بتونن این اطاعت رو بگیرن. فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیر، و حضرت به همین آیه‌ای که الان میشنوید عمل کرد.
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
حضرت به پشتوانه یارانشون چطور شد که حضرت تو زندان افتادن ولی سازمان شیعه بازم کار کرد؟ چون حضرت سازمان وکالتی تشکیل داده بودند امام کاظم علیه السلام، مثل شعب بانکایی که الان ما داریم، مثلا وکیل قرار داده بودن برای مردم آفریقا و وجوهاتی که از آفریقا میاد، وکیل قرار داده بودن به جای اینکه همه این وجوهات مثلا به حضرت برسه مستقیما تو بانک مرکزی حضرت بیاد، نزد فلانی که مثلا نماینده امام در مرزهای و کشورهای غرب اسلام، کشورهای شرق اسلام، حالا ممالک، لذا یه سازمان وکالتی شکل گرفته بود. با این همه که حضرت تو زندان بودن و اصلا به خاطر همینم حضرت به زندان افتادن، چون ائمه قبلی آنچنان خمس و زکاتی اصلا به دستشون نمی رسید و نبود که برسد، ولی زمان امام کاظم علیه السلام قشنگ شیعه گسترده شده بود، وجوهات می اومد. خب هر جایی که پول باشه قدرت باشه، هر جایی که ثروت باشه قدرت هم پشتبندش میاد. حکومت شاخکاش تیز شده بود و فهمیده بود که اگر نتواند امام کاظم علیه السلام رو کنترل بکنه، طبیعتاً این ثروت، چرا الان مثلا ما رو تحریم میکنن به صورت اقتصادی؟ خب میدونن اگه اقتصادمون فعال باشه تو زمینای دیگه هم که داریم پیشرفت میکنیم دیگه هیچ جوره جلوی ما نمیتونن وایسن، میخوان بزنن تو دهن ما که نخواهن توانست، به لحاظ اقتصادی میخوان ما رو ضعیف بکنن. باز میبینن خیلی موفق نشدن اونچنان که میخواستن، حالا کارهای رسانه‌ای و فرهنگیشون هم میکنن که باز همین آیه هست، فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. زمان امام کاظم علیه السلام هم حکومت اومد هر کاری کرد، رسانه‌ای نتونست، موارد دیگه نتونه، سازمان شیعه داشت کار میکرد به پشتوانه هم. حالا یه نکته‌ای داره که این سازمان وکلا گند زدن. خیلی بدون تعارف بخوایم بگیم، سازمان وکلا، نه سازمانی نه، به لحاظ شخصیت‌های حقیقی گند زدند. اصلا چرا داستان واقفه پیش آمد؟ الان توی رجال، شما علم رجال برید ببینید، از بزرگانه، یعنی کسایی که از اصحاب اجماع هم هستن، یعنی میگن اگه یک روایتی رو یکی از این اصحاب اجماع نقل بکنه، هرچند کسی که بعد از اوز تا امام دچار ضعف باشه، چون او نقل کرده که از اصحاب اجماعست، این روایت تلقی به قبول میشه. چنین افرادی رو میری تو ترجمه شون میخونی، یعنی شرح حالشون رو میخونی، میبینی مثلا فلانی 2 سال واقفه بوده. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان، 2 سال تو اهل وقف بودی، یعنی امام رضا رو قبول نداشتی؟ الان داریم دیگه، بعضی هفت امامی ان، میبینی بعضیا مثلا دو سال امام رضا رو قبول نداشته، بعد دو سال فهمیده داستان چی بوده. چرا؟ همه اینایی که بدون استثنا همه اینایی که وکیل امام بودن، وکیل امام کاظم بودن، چقدر کیف داره امام زمان تشریف بیارن بهش میگن آقا وکیل آفریقای منه، آقا شما برو به سمت مرزهای شرقی، شما وکیل امام بشی، منصوب منصوص امام بشی. یه موقع میگم برو، یه موقع میگم بیا چیکار کنم، وکیل منصوص امام بشی. آقایونی که وکلای امام بودند همشون با هم دیگه دیدن نه این پوله زیاده ها، اگه امام بعدی بیاد ما تحویل بدیم، خب این پوله دیگه پیش ما نمیاد و دیگه داستان میشه. اومدن شروع کردن وکلا با هم دیگه شبکه سازی کردن، همه وکلا بالاتفاق گفتن که آقا امام کاظم علیه السلام به شهادت نرسیده بلکه عروج کرده و او همون قائم است که خواهد آمد. چون میدونید اگه کسی از دنیا بره وکالتی هم که داده باطل میشه، میخواستن این بمونه دستشون. این تو جهاد اکبر گند زدن متاسفانه و شد آنچه که شد، که هنوز بعضی هفت امامی هستن ولی خیلی از بزرگان شیعه هم دو زدن و رحمت خدا بر اون کسانی که هر جور آمدند بخرند اینها را نتونستن. برخی از برادران امام رضا مورد لعن امام رضا واقع شدند و نفرین امام رضا. برخی از برادران امام رضا علیه السلام که اومدن بخرند حسابی پایکار امام رضا علیه السلام بودند. بعضی از یاران مثل یونس ابن عبدالرحمن هر کاری کردن نتونستن بخرند، هرچند وکیل نبود ولی فردی بود که از خواص شمرده میشد. رحمت خدا به کسانی که اهل جهاد کبیر هستن، اهل جهاد تبین هستن، مثل این افرادی که گفتم نتونستن بخرن و میرفتن به امام رضا. مثلا حضرت شاه چراغ خب خیلی شخصیت برجسته‌ای بودن، هر کاری کردند دیدن حضرت راه نمیان، اصلا اومدن با خود حضرت یه بار بیعت کردن، با حضرت شاه چراغ بیعت کردن، حضرت هم نگذاشتن برداشت بیعت کرد باشون. بعد اومدن خطبه خوندن که من خودم با علی ابن موسی بیعت کردم. رحمت خدا بر کسانی که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائکه. عرض بنده تمام، خدا نگهدار. آیه رو میشنویم، صلوات میفرست.
فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا صدق الله العلی العظیم.